بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. هفته قبل ما درباره علل رنج‌های بیهوده و غم‌های ناپسند سخن گفتیم و به دو مورد اشاره کردیم. گفتیم که بعضی از غم‌ها و رنج‌هایی که ما در زندگیمون تجربه می‌کنیم هم منشأشون نفس ما و قسمت تاریک وجود ماست و هم این که این غم‌ها باعث تاریکی و تیرگی و ناامیدی و کسالت و ملالت و بیحالی میشن. غم‌هایی رو که این ویژگی‌ها رو داشتن ما به تبعیت از مولانا اسمشون رو گذاشتیم غم‌های بیهوده یا غم‌های ناپسند یا به تعبیر مولوی غم‌های دنیا. در جلسه قبل به دو تا از سرچشمه‌ها و علل این نوع غم‌ها اشاره کردیم، یکی نادانی و یکی هم اسارت اندیشه. امروز بحث رو از همون جایی که هفته قبل به پایان رسوندیم شروع می‌کنیم. سومین عاملی که میتونه باعث غم‌های بیهوده بشه بحث خیال هست. بحث خیال یکی از مهمترین بحث‌ها از نظر مولاناست. من یه آماری برای خودم تهیه کردم، کلمات خیال، خیالی، خیالیان، خیالات، خیالوار، خیالانه، خیالاندیش، خیالاشام، خیالچین و نظایر اینها بیش از 400 بار در غزلیات مولانا به کار رفتن. این عدد نشون میده که این کلمه در واقع منظومه فکری مولانا خیلی جای مهمی رو داره. اگر مثنوی رو هم به این اضافه بکنیم به نظر میرسه که ما با یک حجم عظیمی از مطالب درباره خیال سر و کار داریم. خیال دوستان معناهای مختلفی داره. مثلا گاهی اوقات خیال یعنی تصویری که در اجسام صاف و شفاف مثل آینه باز میتابه. اون تصویری که ما از خودمون در آینه ببینیم به این میگن خیال. گاهی اوقات خیال به معنای شبهی است که از یک شخص یا شیء دور به چشم ما میرسه. مثلا یک کسی 2-3 کیلومتر با ما فاصله داره، ما خطوط چهره او و خطوط اندام او رو به روشنی نمیبینیم، اما یک درک مبهمی از او داریم، یک سیاهی میبینیم که داره از دور به طرف ما میاد، اونو هم بهش میگفتن خیال. گاهی اوقات هم خیال به معنای تصویر و انگاره ای است که از کسی در ذهن ما نقش میبنده، چه از کسی دیگر یا شیء دیگر، چه از خودمون. مثلا مولانا در یک شعری میگه ذات خود را از خیال خود بدان. اینجا دقیقاً خیال رو به معنای تصویر و انگاره‌ای که ما از خودمون در ذهن داریم به کار برده. چهارمین معنایی که برای خیال وجود داره اینه که در فلسفه قدیم و در حکمت قدیم خیال رو یکی از 5 حس باطنی انسان‌ها به شمار می‌آوردن. یعنی میگفتن ما انسان‌ها 5 تا حس ظاهری داریم و 5 تا حس باطنی داریم. حسای ظاهری رو که همه می‌دونید، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بصرایی. حس های باطنی هم 5 تا بودن که من به این شرح خیلی مختصر عرض میکنم. اول حس مشترک که در قسمت جلو سر قرار داره به نظر قدما و کار حس مشترک اینه که همه صورت هایی رو که حواس پنجگانه دریافت میکنن اینها رو درک میکنه و میپذیره. این صورت‌هایی که حواس پنجگانه ما اینا رو دریافت می‌کنن و حس مشترک اینا رو از 5 حس دریافت می‌کنه، اینا در یه جای ذخیره میشن به نام خیال. بنابراین در فلسفه قدیم خیال یعنی خزانه صورت‌هایی که حواس پنجگانه دریافت می‌کردن. پس این شد 2 تا، یکی حس مشترک، یکی خیال. سومین حس باطنی از نظر فلاسفه قدیم وهم بود که کار وهم دریافت معانی جزئی که در اشیا وجود دارن هست. این معانی جزئی که وهم اینا رو دریافت میکنه در حافظه ما ذخیره میشن. بنابراین حافظه خزانه معانی جزئی است که وهم ما دریافت میکنه، همونجور که خیال خزانه صورتهایی است که حس مشترک دریافت میکنه. و پنجمین در واقع حس باطنی تخیله که از طریق ترکیب این معانی جزئی و این صورتهای موجود در خیال و حافظه میتونه ترکیب‌های جدید درست بکنه. بنابراین خیال یکی از 5 حس در فلسفه قدیم به حساب میاد. پنجمین معنایی که برای خیال وجود داره از نظر مولانا اینه که خیال یکی از عوالم وجوده. اگر بخوایم یه طرحی بدیم برای جهانشناسی مولانا، مولانا نظرش اینه که ما یک جهانی داریم به نام جهان عدم که این جهان هیچ گونه ترکیب و عدد و زمان و مکان و بعدی درش وجود نداره. و ماده و صورتی هم توش وجود نداره. بنابراین عدم بی نهایته و بی پایانه. از عدم پایین تر جهان خیالو داریم که در جهان خیال شکل وجود داره ولی ماده وجود نداره، و بعضی از قانون‌هایی هم که در عالم ماده وجود داره در عالم خیال وجود داره. بنابراین خیال از عدم تنگ‌تره، و همین تنگ‌تر بودن خیال از عدم باعث میشه که ما انسان‌ها در عالم خیال احساس تنگی و احساس غم و غصه کنیم. از عالم خیال پایین‌تر میشه عالم ماده، که در عالم ماده هم ماده وجود داره، هم شکل وجود داره، هم بُعد، هم جهت، هم زمان، هم مکان و ترکیب و تجزیه و تمام اینا در عالم ماده هستن. شعر مولانا رو ببینید: ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. خدایا منو به مقامی برسون که کلام بی حرف از جان من بروید. اگر به مقام کلام بی حرف برسیم چی میشه؟ تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. اگر من بتونم به مقام کلام بی حرف برسم، میتونم به عرصه دور پهنای عدم برسم. عدم چجور جهانیه؟ در بیت بعد توضیح میده: عرصه بس با گشاد و با فضا وین خیالو هست یا بد زو نوا. تنگتر آمد خیالات از عدم زان سبب باشد خیال اسباب غم. خیلی بیت مهمی است. چرا خیال اسباب غم میشه؟ به خاطر اینکه در عالم خیال نسبت به عالم عدم یک تنگی وجود داره، اونم تنگی صورته. باز هستی جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانی است تنگ. علت تنگی است ترکیب و عدد جانب ترکیب حس ها می کشد. زان سوی حس عالم توحید دان گر یکی خواهی بدان جانب بران. بنابراین گاهی اوقات خیال به معنای جهانی است که از عالم عدم تنگتر، از عالم ماده وسیع‌تره، و کسانی که در عالم خیال زندگی میکنن همچنان گرفتار غم و درد هستن. ششمین معنایی که برای خیال وجود داره همین چیزی است که در ادبیات و هنر و اینها بهشون میگیم تخیل، که کارش اینه که از طریق تصویرها و معانی که توی ذهن ماست میتونه ترکیب‌های جدید و فضاهای جدید درست بکنه. این نیرو یکی از بزرگترین و مهمترین نیروها در زندگی ما انسان هاست، و نه تنها بد نیست، به نظر من یکی از معیارهای رشد و خودشکوفایی و کماله. هنرمندان بزرگ قدرت تخیلشون خیلی بالاست، و میدونید همیشه تخیل پیشا پیش علم حرکت میکنه. یعنی اول تخیله که عرصه هایی رو فتح میکنه، سالها بعد دانشمندان با قدم علم به اونجاهایی میرسن که هنرمندان با تخیل رسیدن. هفتمین معنای خیال که آخرین معنی است که میخوام عرض کنم، خیال یعنی گمان و پندار و توهم هایی که پایی در واقعیت ندارند و بلکه کاملا موهوم هستن. جایی که مولانا میگه خیال باعث غم میشه، به این معنای هفتم داره اشاره میکنه. دقت میکنید؟ یعنی پندارها و گمانهای باطلی که در ذهن ما وجود دارن و هیچ پایی در عالم واقعیت ندارن، اینها به شدت باعث غمگین شدن ما میشن و باعث میشن که ما آزار و اذیت بشیم. برای اینکه مولانا نشون بده که این خیالها در ما خیلی تأثیر دارن، یه داستان خیلی معروفی رو گفته که همتون فکر کنم شنیده باشید. بچه ها توی مدرسه از کلاس خسته شده بودن و تعطیلات هم خیلی زیاد نبود، دنبال یه تعطیلات مفصلی میگشتن. خیلی فکر کردم که چیکار کنن که به یه تعطیلاتی برسن. یه بچه خیلی زرنگی اونجا بود، گفت که من یه نقشه دارم، فردا صبح که معلم میاد سر کلاس من میرم بهش میگم که استاد چرا رنگتون پریده. ایشون به حرف من توجه نمیکنه، ولی یک حسی تو دلش میاد که نکنه حال من بده، ولی خودم خبر ندارم. چند دقیقه بعد یکی دیگه بگید استاد به نظر میرسه یکم دستتون داره میلرزه. چند دقیقه بعد یکی دیگه بگه استاد به نظر میرسه که امروز حالتون خوب نیست، یکم نگاهتون خیره میشه و اوضاعتون رو به راه نیست. ما وقتی 5-6 نفره این کارو با هم انجام بدیم، معلم فکر میکنه مریضه و واقعا مریض میشه. فردا صبح که معلم میاد، بچه‌ها به ترتیب شروع میکنن هر کدوم یه چیزی میگن و معلم کم کم باورش میشه که مریضه، واقعا تب میکنه، عرق از سر روش جاری میشه، بدنش شروع میکنه به لرزیدن، کلاسو تعطیل میکنه و میره خونه. مولانا میگه آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. خیال انقدر قدرت داره که میتونه یک انسان رو دیوونه بکنه. یعنی اگر خیالی در ذهن ما شکل پیدا بکنه و ما این خیال رو جدی بگیریم، احتمال خیلی زیاد داره که این خیال ما رو از پا در بیاره.
دوستان عزیز، واقعا ما در سیطره خیال زندگی میکنیم، خیال بر زندگی ما حکومت میکنه. مولانا میگه که عقل جزوی آفتش وهم است و زن، زان که در ظلمات شد او را وطن. بر زمین گر نیم گز راهی بود، آدمی بی وهم ایمن میرود. بر سر دیوار عالی گر روی، گر دو گز ارزش بود کج میشوی. بلکه می افتی ز لرزه دل به وهم، ترس وهمی را نکو بنگر بفهم. میگه اگر شما یه دیواری باشه مثلا 20 سانتی متر ارتفاع داشته باشه و عرضش هم خیلی کم باشه، شما به سرعت روی این دیوار حرکت میکنید. اما اگر این دیوار 5 متر باشه، 1 متر هم عرض داشته باشه، شما روی این دیوار نمیتونید حرکت کنید. یک دلیلش اینه که خیال سقوط در ذهن شما شکل پیدا میکنه، و به محض اینکه خیال سقوط در ذهن شما شکل پیدا کرد، شما شک نکنید که سقوط خواهید کرد. کسانی که بند بازند یا روی دیوارهای نازک در واقع پشتک میزنن، نمیدونم رو دست حرکت میکنن، اینها تونستن این خیال رو مهار کنن، به همین خاطر به زحمت نمیافتن. بنابراین دوستان، واقعیت ها نیستن که زندگی ما رو کنترل میکنن، تصویرها و خیالاتی که ما از واقعیت ها داریم اونها هستن که زندگی ما رو مهار میکنن. از قول استاد ملکیان عزیز این جمله رو نقل میکنم، البته خب در پدیدارشناسی اومده. ببینید دوستان، اگر شما یک مار واقعی کنارتون باشه و شما فکر کنید یه طناب کنارتونه، مطمئنا شما نمیترسید. اگر طنابی کنار شما باشه و شما فکر کنید ماری کنار شماست، حتما میترسید. بنابراین مار واقعی نیست که ما رو میترسونه، آنچه که بر ما مار می نماید اونه که داره ما رو ناراحت میکنه و اذیتمون میکنه. فرض کنید کیف شما گم شده، شما خبر ندارید، خیلی هم حالتون خوبه، درسته؟ ولی گم شده واقعا. حالا فرض کنید کیفتون گم نشده، شما فکر میکنید گم شده، شما خیلی حالتون بده. پس گم شدن کیف نیست که حال شما رو بد کرده، نمودی است و پدیداری است که از گم شدن کیف در ذهن شما شکل پیدا میکنه. بنابراین آنچه که باعث آزار شما میشه این نیست که واقعا کیفتون گم شده، بلکه آنچه که بر شما گم شدن کیف مینماید اونه که داره شما رو اذیت میکنه. فرض کنید کسی دوست شماست، شما فکر مونید که داره به شما خیانت میکنه، شما کاملا اون رو یه خائن میدونید. حالا فرض کنید یه کسی واقعا داره بهتون خیانت میکنه و شما فکر میکنید که داره به شما خدمت میکنه، شما مثل یه دوست به او توجه میکنید. بنابراین خادم و خائن واقعی نیست که ما باش ارتباط برقرار میکنیم، آن کس که به نظر ما خائن یا خادم میرسه اونه که ما باش ارتباط برقرار میکنیم. معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که ما در جهان بودها زندگی نمی کنیم، ما در جهان نمودها و پدیدارها داریم زندگی می کنیم، و این زندگی کردن در میان نمودها و پدیدارها باعث میشه که زندگی ما از واقعیت تهی بشه. یه آقای بود به نام ماکسول مارس، ایشون جراح پلاستیک بود. میگفت که کسانی به من مراجعه میکردن که صورتشون خیلی زشت بود، من رو صورت اینها کار میکردم، صورتشون واقعا زیبا میشد. بعد از مدتی که من زندگی اونها رو ملاحظه میکردم، متوجه میشدم اینها زیبا هستن ولی همچنان مثل یه آدم زشت دارن زندگی میکنن. میگه من مدت زیادی روی موضوع کار کردم و به این نتیجه رسیدم که اینها صورتشون زیبا شده، اما تصویری که از خودشون در ذهن دارن همچنان تصویر یک انسان زشته. این تصویر انسان زشته که داره زندگی اونها رو مدیریت میکنه، نه زیبایی صورتشون. در واقع اگر کسی زیباترین انسان دنیا باشه ولی خودش فکر کنه زشته، کاملا مثل یه آدم زشت زندگی خواهد کرد. یه کسی اگر میلیاردر باشه ولی تصویری که از خودش داره تصویر یک انسان فقیر باشه، مثل یک گدا زندگی میکنه. یک انسان بسیار نیرومند اگر خودش رو ضعیف بپنداره، مثل یک انسان ضعیف زندگی میکنه. این مثال ها رو گفتم دوستان برای این که به شما بگم که ما در سیطره خیال های خودمون زندگی میکنیم. این خیال ها هستن که دارن زندگی ما رو مدیریت میکنن. بنابراین اگر ما مراقب خیال های خودمون نباشیم، خیال های بد و خیال های منفی ممکنه زندگی ما رو به کلی از دست ما بگیرن و ما رو نابود کنن. مولانا میگه نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. اصلا جهان انسانی رو خیال داره حرکت میکنه، همه زندگی ما بر اساس خیال داره میگذره. درسته که خیال در درون ما نیست وشه، یعنی ظاهرا نیست، اما این چیزی که ظاهرا نیست تمام زندگی ما رو داره مدیریت میکنه. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. قالب جنگهای ما و صلحهای ما و نامهای ما و ننگهای ما از آبشخور خیال سرچشمه میگیرند و ما متوجه این موضوع نیستیم. دوستان، همونقدر که خیالات بد حال ما رو بد میکنن، همونقدر خیالات خوب هم حال ما رو خوب میکنن. مولانا میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. خیال ما رو چاق میکنه، خیال ما رو نیرومند میکنه، خیال به ما انرژی میده. در میان مار و کجدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، مار و کجدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. اگر یک کسی رو رها کنن بین هزاران مار و اژدها و عقرب، اما او خیال خوشی داشته باشه، در میان اون مار و عقرب ها به او خوش خواهد گذشت. این نشون میده که خیال در زندگی ما تأثیر بسیار زیادی داره. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. چرا ما از صبر لذت میبریم با اینکه صبر تلخه؟ به خاطر اینکه در صبر خیال شادی و خیال خوشی وجود داره. ما میدونیم که این صبر ما رو به شادی میرسونه. بنابراین خیالات در این حالی که بسیار عالی هستن، چون قدرت نفوذشون و چیرگیشون و سیطرهشون بر ما خیلی زیاده، اگر خیالات ما ناامید کننده و زشت و بد باشن، این خیالات میتونن به ما آسیب برسونن و زندگی ما رو مختل کنن. بنابراین وقتی که میگیم خیال از اسباب غم و غصه است، منظورمون خیالات ناامید کننده، خیالات دردآور و خیالاتی است که شوق زیستن رو در ما از بین میبرند. نکته دیگه اینه که دوستان، خیالات اگر کنترل نشند، ممکنه که ما رو بی اراده ما به هر سو بکشن. مهار کردن بدن و مهار کردن گناهان بدنی و حتی اخلاقی کار کاملا ممکنی است. یعنی هر کسی میتونه بعد از مدتی مراقبت دیگه گناه انجام نده. اما یکی از چیزهایی که کنترلش بسیار دشواره خیاله. همونطور که هفته قبل درباره اندیشه گفتم که اندیشه ها ما رو بی اراده ما به هر سو می کشند و این اندیشه هایی که بی اراده ما ذهن ما رو به جاهای مختلف می برند، ما رو آزار می دن، درباره خیالات هم باید همین حرف رو بزنیم. اگر ما کوشش نکنیم مهار خیالات رو در دست خودمون بگیریم، به نظر من خیال باعث غم و غصه ما میشه، باعث رنج و درد ما میشه. میخوام ازتون خواهش کنم واقعا روزی نیم ساعت، یک ساعت وقت بگذارید، تلاش بکنید که خیال خودتون رو کنترل کنید. در این حالی که مجال خیال پردازی به خودتون باید بدید، یعنی گاهی اوقات ساعتها خودتون رو ول کنید، اجازه بدید هر خیالی هر جوری که دلش میخواد بیاد تو ذهن شما و بره و این اشکالی نداره، اما تلاش بکنید که در طول شبانه روز زمانی رو برای کنترل کردن خیالتون بذارید. اگر خیال در اختیار ما نباشه و ما در سیطره خیال باشیم، اون وقت شک نداشته باشید که زندگی ما از غم و غصه پر خواهد شد. مولانا میگه جان همه روز از لگدکوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. خیالات ما رو لگدکوب میکنن، همونطوری که اگر ما یه چیزی رو زیر پا بذاریم و لگدکوبش کنیم و لهش کنیم، در واقع وجودش رو از بین میبریم. ذهن ما هم وقتی که عرصه کر و فر خیالات مختلف قرار میگیره، آرامش خودش رو از دست میده و در واقع ناآرام میشه. و سومین نکته این که اجازه ندیم خیالات پیوند ما رو با واقعیت ها قطع کنن. اگر مراقب این سه نکته باشیم، میتونیم از خیالات خودمون به زیبایی استفاده کنیم، در این حال هم اجازه ندیم که خیالات به غم و درد و رنج ما منتهی بشن. برم سراغ چهارمین عامل غمگین بودن از نظر مولانا. چهارمین عامل غمگین شدن ما انسانها تفرقه روانی و پراکندگی خاطره، که من هم هفته قبل به صورت اجمالی بهش اشاره کردم، هم امروز تو بحث خیال یه اشاره کردم. مسئله اینه که ما در آن واحد، در اینجا و اکنون حضور نداریم. ما در لحظه حاضر نیستیم. هر بخش وجود ما، ذهن ما، روان ما، خیالات ما، اندیشه های ما و حواس ما پخش و پلا شدن بین مسائل مختلف. و ما به جای اینکه جمعیت خاطر داشته باشیم تفرقه خاطر داریم، پراکندگی خاطر داریم. مولانا میگه عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. در قدیم سمرقند و دمشق رو دو تا از چهار تا بهشت روی زمین میدونستن. در واقع سمرقند و دمشق یعنی محل آرامش، محل شادی و محل خوشی. اگر میخوای وجود تو مثل سمرقند و دمشق شاد و شکفته و آرام و زیبا بشه، باید اجازه ندی که عقل تو بین هزاران آرزو و هزاران خواسته مختلف پخش و پلا بشه. اگر ما به خودمون نگاه کنیم و در خودمون تأمل کنیم، متوجه میشیم که ما یک دل و یک جهت نیستیم، ما فارغ البال نیستیم. وجود ما پخش شده بین هزاران مسئله مختلف و اینها دائما دارن ما رو به سوی خودشون میکشن. در مقام تشبیه عرض میکنم، آدمی رو در نظر بگیرید که چهار دست و پاش رو به چهار تا ماشین مختلف بستن و این چهار ماشین در چهار جهت مختلف حرکت میکنن. این شخص اگر به چهار قسمت یا به چندین قسمت تقسیم نشه بدنش، طبیعیه که آرامش و لذت رو تجربه نخواهد کرد. واقع قضیه اینه که دوستان، ما در آن واحد در میانه کشمکش های مختلف و کشاکش های گوناگون اسیر شدیم. هر چیزی ما رو به سوی خودش میکشه و ما در این وسط احساس قطع قطع شدن، احساس تیک تیک شدن، احساس لگدکوب شدن رو داریم. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. جمع کن خود را جماعت رحمت است. یک حدیثی داریم که میگه جماعت رحمته، یعنی کنار هم بودن آدم ها اگه با هم زندگی بکنن این رحمت خداوند رو فرود میاره. مولانا این حدیث رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه جماعت رحمت است، یعنی این که در درون خودت همه قوات رو جمع کنی روی یک کار. اگر بتونی تمرکز حواس و جمعیت خاطر داشته باشی، وجود تو میشه محل رحمت خداوند. حالا اگر عرفانی هم نگیم، وجود تو میشه محل آرامش و شادی. جمع کن خود را جماعت رحمت است، تا توانم با تو گفتن آنچه هست. جان قسمت گشته بر حشو فلک، در میان شست سودا مشترک. پس خموشی به دهد او را ثبوت، پس جواب ابلهان آمد سکوت. باید خاموش کنیم این خواسته های مختلف و این دغدغه های مختلف رو و این پخش و پلا شدن در بین خواسته های مختلف. تفرقه روانی و پراکندگی خاطر باعث غم و غصه میشه. نکته ای که میخوام به شما عرض کنم اینه که به نظر من هفت عامل مختلف باعث تفرقه روانی میشن، یعنی این مسائل باعث میشن که ما جمعیت خاطر نداشته باشیم و وجودمون پخش و پلا بشه و آرامش رو تجربه نکنیم. اولیش حالت تردید و دودلیه. ببینید دوستان، شک و تردید بدون شک از عالی ترین فعالیت ها و ویژگی های انسانه. اصلا یکی از برتری های انسان بر دیگر موجودات اینه که انسان قدرت تردید کردن و قدرت شک کردن داره. خدا رحمت کنه مرحوم پناهی رو، میگفت که من به تردیدهای خود ایمان دارم. واقعا همینطوره، این تردیدها بسیار مقدسن و ما همیشه باید تردید رو جدی بگیریم. در واقع ما اگر بخوایم از یقین جاهلانه به یقین آگاهانه برسیم، حتما باید از مرحله تردید عبور کنیم. کسی که در داشته‌های جاهلانه خودش و در یقین‌های احمقانه خودش تردید نکنه، این شخص نمیتونه به یک یقین آگاهانه برسه. تردید بسیار حالت خوبیه و بسیاری از رشدهای ما انسان‌ها در گرو پرسشگری‌ها و تردیدهای ماست. به نظر من میرسه که انسان مدرن بیش از انسان قدیم رو به تردید و تشکیک آورده و من فکر میکنم یک واکنش روانشناسی انسان مدرنه. همونقدر که انسان سنتی به دنبال یقین بود و این یقین به جزم و جمود و تعصب منتهی می شد، انسان مدرن به عنوان یک واکنش افراطی در مقابل اون یقین‌های افراطی سنتی‌ها رو آورده به تردید. همونقدر که در دنیای سنت جزم و جمود و یقین مقدس بود، برای انسان مدرن تردید و تشکیک مقدس شده. تا اینجا من مشکلی ندارم، یعنی تردید رو کاملا قابل احترام می‌دونم. اما دوستان اگر تردید از حد خودش بگذره و ما کارمون بشه شک وارد کردن، کارمون بشه تشکیک وارد کردن، کارمون بشه دائما در هر چیزی به دنبال شک رفتن، به نظر میرسه که این تردیدها میتونن ما رو به دودلی و به مردد بودن و بلا تکلیف بودن بکشونن. از این جهت به نظر من انسان مدرن بیش از انسان سنتی مردد و دودل و پراکنده خاطره. حالت تردید پلیست برای عبور، مرحله گذاری است. اگر ما بیایم روی این پل رحل اقامت بیفکنیم و در اینجا زندگی بکنیم، به خودمون آسیب رسوندیم. ما باید شک کنیم و آروم آروم از شکهای خودمون بگذریم، بریم به طرف یک نوع آگاهی و به طرف یک نوع یقین بدون تعصب و بدون تجزم. اما اگر ما بخوایم شغل شاغل خودمون رو بذاریم شک کردن، به نظر میرسه که یکی از قربانی هایی که در اینجا خواهیم داد آرامش و شادی خواهد بود. شک یک مرحله گذاره، باید ازش عبور کرد. اگر کسی در این مرحله گذار برای همیشه اقامت کنه، به آرامش خودش حتما آسیب خواهد زد. مولانا در این باره سخنان زیبایی داره. مولانا از کلمه تردید هیچ وقت استفاده نمی کنه، از کلمه تردد استفاده می کنه. امروز تردد یعنی رفت و آمد کردن، اما مولانا تردد رو به معنی تردید به کار میبره. این تردد حبس و زندانی بود که به نگذارد که جان سوی رود. یعنی تردید پای جان رو میبنده، اجازه حرکت به انسان نمیده. این بدین سو آن بدان سو میکشد، هر یکی گویا منم راه رشد. این تردد عقبه راه حق است، ای خنک آن را که پایش مطلق است. بی تردد میرود در راه راست، ره نمیدانی بجو گامش کجاست. بنابراین انسان مردد انسانیه که تکلیفش روشن نیست اگر خیلی این تردیدها زیاد بشن. جذب یک راهی صراط المستقیم، بهز دو راه تردد ای کریم. زین دو راه گرچه همه مقصد تویی، لیک خود جان کندن آمد این دویی. زین دو راه گرچه به جز تو عزم نیست، لیک هرگز رزم همچون بزم نیست. این تردد هست در دل چون وقا، کین بود به یا که آن حال مرا. در تردد میزند بر همدگر، خوف و امید بهی در کرفر. این حالت دوستان باعث میشه که انسان نتونه کاری انجام بده، تکلیفش روشن نباشه و عمرش رو در بلا تکلیفی بگذرونه و از این بتر دچار تناقضهای دل بشه. این تناقضهای دل انقدر وحشتناکن که مولانا رو به فریاد وادار میکنه که اینطوری با همه وجود دردمندانه دعا کنه و بگه از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است. سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. دومین عاملی که میتونه باعث تفرقه خاطر بشه بی هدفیه. دوستان هدف داشتن و هدفمند زندگی کردن حقیقتاً یک سعادت خیلی بزرگه. به قول نیچه کسانی که چرایی برای زندگی ندارند نمیتونن چونی زندگی خودشون رو پیدا کنن، یا به تعبیر دیگه کسی که چرایی زندگی رو پیدا کنه با هر چگونگی خواهد ساخت. مسئله اینه که اگر ما برای زندگیمون هدف نداشته باشیم، زندگی ما با سرگردانی و حیرت زشت و بد خواهد گذشت. شما فرض کنید که صبح از خونه بیرون اومدید اما هیچ هدف مشخصی ندارید و به هیچ جا نمیخواید برید. طبیعیه که هیچ معیاری برای انتخاب کردن یک مسیر و برگزیدن یک مسیر بر مسیر دیگه ندارید. هر راهی پیش پای شما بیاد میرید، در اون راه قدم میگذارید. هر شادی و خوشی و لذتی سر راهتون قرار بگیره وای میسید در اونجا. هر سرگرمی که توی راه براتون پیش بیاد شما جذب اون میشید و شما غروب میبینید که از خونه بیرون اومدید، ساعت‌ها توی خیابون‌ها بودید اما به هیچ جا نرسیدید. یکی از گرفتاری‌هایی که ما در زندگیمون داریم اینه که ما هدف برای زندگی نداریم، نه هدف کوتاه مدت، نه هدف میان مدت و نه هدف بلند مدت، و این خیلی به ما آسیب می‌رسونه. نمی‌خوام توصیه کنم جوری هدف برای زندگیتون انتخاب کنید که زندگیتون مکانیکی و ماشینی و انعطاف‌ناپذیر و خشک بشه، نه اونطوری نمی‌خوام بگم. اما یک انسان سالم و درست باید بدونه که 20 سال بعد، 15 سال بعد، 30 سال بعد می‌خواد به کجا برسه. هدف داشتن برای زندگی باعث میشه که تفرقه خاطر از بین بره. و متقابلا بی هدف زیستن باعث میشه که انسان دچار پراکندگی و تفرقه روانی باشه. سومین عاملی که باعث تفرقه روانی میشه نفاقه. نفاق به نظر میرسه یکی از بدترین حالات روانی یک انسانه. انسان منافق، از نظر روانشناسی دارم میگم ها، انسان منافق واقعا تکلیفش با خودش روشن نیست. بین بود و نمود انسان منافق فاصله وجود داره. او در ظاهر به گونه ای می نماید و در باطن به گونه ای دیگر هست. بین گفتار و کردار منافق هماهنگی وجود نداره. بین باورها و احساسات و خواسته های انسان منافق موافقت و هماهنگی وجود نداره. در واقع انسان منافق هر بخش وجودش یک ساز میزنه. از این جهت به نظر مولانا نفاق لزوماً باعث پراکندگی خاطر میشه. پرکندگی از نفاق خیزد. پرکندگی به معنی پراکندگی ها. پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. در دیوان شمس مولانا میگه پراکندگی از نفاق به وجود میاد. انسان منافق وحدت روانی نداره. انسان منافق هر بخش وجودش یک سازی میزنه برای خودش و به همین خاطر روی آرامش رو نخواهد دید. انسان منافق دقیقاً کسیه که چون مطلوب‌های مختلف و خواسته‌های مختلف داره و میخواد انسان‌های مختلف رو از خودش راضی کنه، به همین خاطر این انسان هیچ وقت روی آرامش رو نخواهد دید. در قرآن کریم آیه خیلی جالبی داریم، میگه که منافقان در پایین‌ترین درکه جهنم زندگی میکنن. پایین‌ترین جا در جهنم به منافقان اختصاص داره، یعنی منافقان از کافران هم وضعیتشون بدتره در زندگی بعد از مرگ. اگر زندگی بعد از مرگ رو باطن زندگی دنیایی بگیریم، در واقع معنای این جمله اینه که وضعیت روانی منافق از وضعیت روانی کافر بدتره. یعنی آرامشی که کافر تجربه میکنه به مراتب از آرامش منافق بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه کافر تکلیفش با خودش و تکلیفش با دیگران روشنه، ظاهر و باطنش یکیه. من به نظرم میرسه کافران کامل و مؤمنان کامل آرامش دارن، اما منافقان که در این وسط گرفتار شدن، اینها روی آرامش رو به خودشون نخواهند دید. جالب اینجاست که دانته هم در بخش دوزخ برای دوزخ 9 تا طبقه در نظر میگیره. طبقه 8 دوزخ رو به منافقان اختصاص میده. منافقانی که دانته در دوزخ تصویر میکنه اینجوری هست: درویان در دوزخ شنلی پوشیدند که از بیرون طلایی رنگ و از داخل از جنس سربه. و این شنل که از بیرون زیباست ولی داخلش سرب وجود داره بسیار سنگینه. بنابراین منافقان با کندی میتونن راه برن، یعنی یه قدم که بخوان وردارن واقعا فشار بهشون میاد. شارحان و مفسران کمدی الهی میگن منظور دانته از این تمثیل اینه که رشد روانی انسان منافق بسیار کنده. در واقع انسان منافق نمیتونه به سرعت به طرف رشد و به طرف کمال و به طرف حقیقت بره. در واقع کمال روحی منافقان بسیار کند اتفاق میفته و یا اینکه کاملا متوقف میشه. انسان منافق آرامش روانی نداره به خاطر اینکه وحدت روانی نداره و بلکه پراکندگی خاطر و تفرقه خیال داره. از این جهت مولانا میگه اگر به یه منافق بگید منافق، خودش هم ناراحت میشه. یعنی کلمه منافق جوری شده که اصلا استرس‌زا شده. شما حتی به یه منافق بگید تو منافقی، حالش بد میشه، به خاطر اینکه این کلمه ناآرام بودن رو با خودش حمل میکنه. میگه مؤمنش خوانند جانش خش شود، ور منافق گویی پر آتش شود. نام او، یعنی نام مؤمن، محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض از آفات وی است. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، یعنی مؤمن. لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست، گر منافق خانیش این نام دون. همچون کجدم میخلد در اندرون، گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ اگر نام منافق از جهنم مشتق نشده، چرا این نام رو پیش هر کس که میارید حالش بد میشه؟ انسان منافق تفرقه روانی داره و به همین خاطر حال خوشی نداره. نقطه مقابل نفاق خلوص و صداقته. خلوص و صداقت یعنی این که تمام بخش‌های وجود ما با هم هماهنگ باشن، ظاهر و باطن ما با هم هماهنگ باشن. همانقدر که نفاق به تفرقه روانی و به ناآرام بودن می انجامه، همونقدر صداقت و اخلاص باعث آرامش میشه. اخلاص به قول مرحوم شریعتی باعث یکتایی و یکتویی انسان میشه. از این جهت انسان مخلص قطعا انسان آرامی است، به خاطر اینکه در درون خودش وحدت روانی داره، یک پارچگی شخصیت داره. چهارمین عاملی که باعث تفرقه روانی میشه لذت طلبیه، که هفته قبل یک کمی دربارش صحبت کردیم. انسانهایی که توانایی نگفتن به لذتها رو ندارند و دائما جذب لذات حالی میشن، این انسانها تفرقه خاطر پیدا میکنن، به خاطر اینکه دوستان دامنه لذتها در دنیایی که ما توش زندگی میکنیم خیلی وسیعه، اما میزان بهرمندی ما از این لذتهای زیاد خیلی کمه. یعنی ما در آن واحد، در اینجا و اکنون، از یک لذت بیشتر نمیتونیم بهرمند بشیم، اما تعداد لذتها خیلی زیادن. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. این کوزه وجود ماست و این بحر آرزوها و خواسته ها و لذت های این دنیان، اما بهره ما از این دریای وسیع لذات به اندازه ایست که در یک کوزه ریخته میشه. بنابراین انسان لذت پرست، انسانی که زندگیشو گذاشته روی هرچه بیشتر لذت بردن، چون دائما میدونه که لذات این دنیا خیلی زیادن و اون نمیتونه به همه این لذات برسه، احساس پراکندگی خاطر و تفرقه روانی پیدا میکنه. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. ساختار این جهان جوری است که ما به همه خواسته های خودمون نمیتونیم برسیم. بنابراین انسانی که لذت بردن رو به هدف زندگیش تبدیل کرده، چون نمیتونه به همه لذت های مورد نظر برسه، این انسان سرنوشتش اینه که غمگین بشه و رنج بکشه. از طرف دیگه جذب لذات آنی شدن دوراندیشی رو از ما میگیره. بنابراین انسان لذتگرا به خاطر اینکه آینده خوبی پیش روش نیست، در الان هم نمیتونه کاملا لذت ببره و باز گرفتار تفرقه روانی میشه. پنجمین موردی که باعث تفرقه روانی ما میشه، رفتن به گذشته یا رفتن به آینده است. یکی از چیزهایی که نمیذاره ما به صورت کامل در لحظه حاضر باشیم، اموری است که در گذشته وجود دارن یا اموری است که در آینده وجود دارن. اگر ما به خودمون دقت کنیم، در لحظه حال ما هیچ مشکلی نداریم، اما بیشتر وقتها حالمون هم خوب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یا نگران چیزی در آینده هستیم یا از چیزی در گذشته حالمون بده. نگرانی های گذشته و نگرانی های آینده نمیذارن ما از الان خودمون استفاده کنیم. در واقع اگر میخوایم زندگی به کام ما لذت بخش باشه، باید ابن الوقت باشیم و دم رو غنیمت بشماریم و در زمان حال زندگی کنیم. دوستانی که هفته قبل با دقت به حرفای من گوش کردن، حتما این سوال براشون پیش میاد که شما هفته قبل گفتید انسان نادان محکوم به رنج کشیدنه، چون دوراندیش و آینده نگر نیست. الان دارید به ما میگید در زمان حال زندگی کن. این تناقض رو باید چجوری برطرف کنیم؟ شما این تناقض رو در شعرهای مولانا هم میبینید. مولانا از یه طرف میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. از طرف دیگه به ما میگه هر که آخر بینتر او مسعودتر، هر که آخر بینتر او مطرودتر. از یه طرف به ما میگه در زمان حال زندگی کن، از یه طرف میگه دوراندیش باش. بنابراین ما دوستان باید تفسیری از دم غنیمت شمردن به دست بدیم که با دوراندیشی تضاد نداشته باشه. این مهمترین حرفی است که من میخوام برای دوستان عزیز توضیح بدم. توصیه به دم غنیمت شمردن که در دنیای جدید خیلی مورد توجه قرار گرفته، کاملا مثل یک شمشیر دولبه است. یعنی همونقدر که میتونه آرامش به ما بده، همونقدر میتونه آینده ما رو نابود کنه. اگر دم غنیمت شمردن به معنای بی‌اعتنایی به آینده و بی‌اعتنایی به گذشته باشه، به نظر من کاملا نادرسته. ما باید به گونه ای دم غنیمت شمردن رو توضیح بدیم و تفسیری ازش ارائه بدیم که به زندگی ما در آینده آسیبی نرسونه، و هدف من الان اینه که اینجور تفسیری از دم غنیمت شمردن به دست بدم. نکته دیگه که در این باره میخوام عرض کنم اینه که دم غنیمت شمردن سه تا دلیل اصلی داره. چرا ما باید دم غنیمت بشماریم؟ دلیل اولش اینه که آینده شاید هیچ وقت نیاد. چه کسی تضمین کرده که آینده وجود داره؟ شاید آینده‌ای باشه، اما شاید هم نباشه. آینده به کلی موهومه، شاید وجود نداشته باشه، شاید هم وجود داشته باشه. این اولین دلیل. دومین دلیل اینه که گذشته هیچ وقت بر نمیگرده، یعنی ما مطلقاً یک ثانیه از گذشته رو نمیتونیم احیا کنیم و زنده کنیم. گذشته به کلی از اختیار ما خارجه. و دلیل سوم اینه که الان هم به سرعت میگذره، یعنی یک ثانیه بعد الان میشه گذشته، یک دقیقه بعد الان میشه گذشته، یک ساعت بعد این ساعت میشه گذشته، فردا امروز میشه گذشته. به این سه دلیل که آینده شاید نیاد، گذشته دیگه بر نمیگرده، الان هم ناپایداره و به سرعت تموم میشه و هر لحظهش در معرض هزاران آسیبه، به این سه دلیل ما باید دم رو غنیمت بشماریم. یعنی آنچه که از زندگی نقدن در اختیار ماست اکنونه. اگر این اکنون رو غنیمت نشماریم زندگی ما تباه خواهد شد. نکته دیگه اینه که دوستان عزیز، وقتی که میگیم دم رو غنیمت بشمارید، یعنی مراقب باشید گذشته و آینده در اکنون شما دخالت نکنه. هر گونه دخالت گذشته و آینده در اکنون باعث میشه که زندگی از کف ما بره و ما از زندگی خودمون بهره ای نبریم. حالا ما باید بحث کنیم که گذشته چطور در الان دخالت میکنه و آینده چگونه در الان دخالت میکنه. دوستان، محتویات گذشته ما یا مقداری خاطرات خوشند یا مقداری خاطرات ناخوش، درسته؟ ما در گذشتمون یا یه مقداری پیروزی داریم، یا یه مقداری شکست داریم، یا یه مقداری خطا داریم، یا یک مقداری اموری داریم ازشون خوشمون نمیاد. هر کدوم از خاطرات خوش یا ناخوش گذشته به شکلی الان رو از دست ما میگیرن. خاطرات خوش گذشته با وابستگی، با حس حسرت و با احساس تفاخر و غرور ما رو به گذشته پیوند میزنند. من در گذشته یک پیروزی داشتم، یا پیروزی شغلی یا درسی یا هنری یا ورزشی، هر پیروزی، یا خاطره خوشی داشتم در ازدواج، در بچه دار شدن، در عشق، در نمیدونم تجارت، در درس و هر چیزی. این خاطره خوش باعث میشه که من از اون گذشته خوشم بیاد، به اون گذشته وابسته بشم. وابستگی به گذشته یعنی توقف در گذشته. یا باعث میشه که من حسرت اون گذشته رو ببرم، یعنی دلم بخواد اون گذشته تکرار بشه. یا این که من افتخار میکنم به اون گذشته. اینه که دیدی دوستان، خیلی از افراد اولین پیروزی بزرگ زندگیشون، آخرین پیروزی بزرگ زندگیشونه، دقیقاً به خاطر اینه که به اون پیروزی میچسبن، انقدر بهش افتخار میکنن و پای علم اون پیروزی سینه میزنن که اون پیروزی فاتحه اینا رو میخونه. من همیشه میگم ای کاش در کشور ما و در فرهنگ ما داریوش و کوروش و تخت جمشید و نقش رستم و مولانا و فردوسی و سعدی و حافظ و خیام وجود نداشتن. انقدر این مفاخر بزرگ ما باعث غرور و تفاخر بیخود ما شدن و انقدر ما به اینها چسبیدیم که ما به کلی در گذشته متوقف شدیم و اصلا رسالت ما شده پاسداری از گذشته. اصلا ما برای اکنون و آینده خودمون هیچ کاری نمیخوایم بکنیم، انگار ما به این دنیا اومدیم که از گذشته خودمون دفاع کنیم. بسیاری از انسان‌ها اینجوری هستن، یعنی خاطرات خوش گذشته یا حس وابستگی یا حس حسرت یا حس تفاخر و غرور بیخود رو در اونها زنده نگه می‌داره. و اگر خاطرات ما ناخوش باشند، یا ما احساس گناه میکنیم، یا احساس بیارزش بودن میکنیم، یا احساس ناتوانی میکنیم، یا احساس پشیمانی میکنیم، یا احساس غم و اندوه میکنیم، مجموعه این هیجانات مثبت و منفی باعث میشن که ما به گذشته پیوند بخوریم و ما در گذشته توقف بکنیم. بنابراین دوستان، آن دسته از احساسات مثبت و منفی که ما را چنان به گذشته پیوند میزنن که ما در گذشته متوقف میشیم، ما در گذشته میمونیم، یا اینکه گذشته رو میکشیم میاریم توی اکنون، اینها مزاحم زندگی ما در زمان حالند. بنابراین وقتی که میگیم مراقب باشید که در زمان حال زندگی کنید، یعنی وقتی به گذشته نگاه میکنید، احساساتی از جنس احساس ناتوانی، احساس بی‌ارزش بودن، احساس پشیمانی، احساس حسرت، احساس تفاخر و احساس وابستگی نسبت به گذشته نداشته باشید. اگر کسی بتونه خودش رو از این احساسات آزاد بکنه، اون وقت میتونه دائما به تاریخ و به گذشته و به تجربیات گذشته خودش و دیگران توجه کنه، از اونها درس بیاموزه و گذشته رو دستمایه ساختن اکنون و آینده خودش بکنه. ملتی که از گذشته درس نگیره، سرنوشتی جز تکرار گذشته خودش نداره. بنابراین وقتی که میگیم در اکنون زندگی کنید، یعنی به گذشته وابسته نباشید، حسرت گذشته رو نداشته باشید، پشیمانی به خاطر گذشته نداشته باشید، اون احساسات بدی که گفتم اونا رو نداشته باشید. اگر اونا رو تونستیم نداشته باشیم، اون وقت ما دائم میتونیم موجودی گذشته خودمون رو قربال کنیم، از گذشته درس بیاموزیم و گذشته رو مصالحی بدونیم برای ساختن اکنون و آینده خودمون. بریم سراغ آینده. وقتی که میگیم اجازه ندیم آینده در اکنون دخالت کنه، آینده یا محتویاتش خوبند یا بدند. یعنی وقتی که ما به آینده توجه میکنیم، یا از آینده میترسیم به خاطر اتفاقات بد آینده، یا خوشحالیم که به آینده برسیم به خاطر خوبی هایی که در آینده وجود داره. هر کدوم از این دوتا ما رو به یه شکلی به آینده میبرند. خوشی ها و لذات آینده ما رو با خیال پردازی، با آرزوهای دور و دراز و ما رو با این تیپ احساسات به آینده میبرند، الان رو از دست ما میگیرند. اگر در آینده امور ترسناک باشه، ما از آینده میترسیم و نگران آینده هستیم. بنابراین وقتی که میگیم اجازه ندید آینده در الان دخالت کنه، یعنی احساساتی از جنس آرزو اندیشی، آرزوهای دور و دراز، خیال پروری واهی و بیهوده، ترس و نگرانی نسبت به آینده نداشته باشید. اگر ما بتونیم این احساسات رو نسبت به آینده نداشته باشیم، اون وقت ما باید فکر کنیم که انشاءالله 1000 سال دیگه زنده ایم و برای 1000 سال بعد پسنداز کنیم، برای 1000 سال بعد برنامه ریزی کنیم، برای 1000 سال بعد آماده باشیم. بنابراین دوستان، هر کس بگه زندگی در الان یعنی برنامه ریزی نکردن برای آینده، بدونید که درک درستی از زندگی نداره. خلاصه میکنم حرفای خودمو. نگرانی برای آینده و نگرانی برای گذشته نه، اما فکر کردن به گذشته آری. و دشواری کار اینه که ما این دوتا رو از هم بتونیم جدا بکنیم. اگر بتونیم این دوتا رو جدا بکنیم، اون وقت الان برای ما میشه یک منبع بی پایان لذت. کسی که بتونه بین احساسات و هیجانات منفی و مثبت بد نسبت به گذشته و احساسات و هیجانات مثبت یا منفی بد نسبت به آینده صد بکشه، هر لحظه زندگی او در اکنون به یک جشن بی پایان تبدیل میشه. هر لحظه آبستن ابدیته، هر لحظه قابلیت تبدیل شدن به یک عروسی فراموش نشدنی رو داره، به شرط اینکه ما اجازه ندیم گذشته و آینده در اکنون ما دخالت بکنه. ششمین مسئله ای که باعث تفرقه خاطر میشه اینه که ما علائق خودمون رو مدیریت نکنیم. هر انسان سالمی به همه چیزهای خوب علاقه داره. اگر شما کسی رو دیدید که از یه چیز خوبی بدش میاد، از یه علمی بدش میاد، از یه هنری بدش میاد، شک نکنید که نقصی در وجود او هست. در گذشته میگفتن من فقد حسن فقد فقد علمن. هر کس که حسی رو از دست داده باشه، دانشی رو از دست داده. انسان سالم با هیچ هنر و فن و دانشی، از اون جهت که فن و هنر و دانشه، سر تعارض و تضاد نداره و از همه چیز خوشش میاد. اما دوستان، این که ما از همه چیزهای خوب خوشمون میاد در این حال که خیلی خوبه، میتونه خیلی خطرناک باشه. من دیدم افرادی رو که شده 50 سالشون ولی هیچ کار جدی تو زندگیشون نکردن. وقتی با اونا صحبت میکنیم، میبینیم که انقدر چیزهای زیادی رو دوست دارن و انقدر دامنه علاقشون زیاده که در زندگیشون به 50 تا، به 100 تا، به 70 تا امر زیبای خوب سر زدن، به هر کدوم یک ناخنکی زدن، اونجا سرک کشیدن، اما در هیچ جا یک رشدی برای اونها پیش نیومده. در واقع تبدیل شدن به اقیانوس‌های 1 میلیمتری یا 0.5 میلیمتری. یعنی گستره علایق زیاده، اما عمقی در دانش‌ها و اطلاعاتشون وجود نداره. در این حالی که دوستان، اشکالی نداره ما علایق متنوع داشته باشیم و به دنبال امور مختلف بریم، اما به نظر من کسی که توانایی مدیریت کردن علاقه های خودش رو نداشته باشه، این انسان در دراز مدت به جایی نخواهد رسید و بلکه تفرقه روانی پیدا خواهد کرد و این تفرقه روانی باعث میشه که وجود او پخش بشه بین 20 تا 30 تا 40 تا علاقه و حتی آرامش رو هم در زندگی خودش تجربه نکنه. مولانا میگه هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای آن ترهات، آب هوش را می کشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سویش ثمار، هین بزن آن شاخ بد را خو کنش، آب ده این شاخ خوش را نو کنش. خب دوستان، پنجمین مورد تموم شد، تفرقه روانی. اشتباه که نکردید، تا هفتم به شما گفتم. هفتمیش آرزوهای به قول مولانا فزون بود، آرزوهای زائد، که من اینو در ضمن بحث گذشته و آینده گفتم. گفتم یکی از شیوه‌هایی که ما با آینده ارتباط برقرار می‌کنیم آرزوهاست. مولوی میگه آن غم آید ز آرزوهای فزول. این که ما غمگین میشیم به خاطر آرزوهای زیادیه که داریم. آرزو در این حالی که خیلی خوبه، اگر ما رو از الان غافل کنه و الان از دست ما بگیره، این آرزو میتونه بد و مخرب و زیانبار باشه. تفرقه روانی رو با هفت مورد زیر مجموعهاش میبندیم، میریم سراغ ششمین مورد. ششمین عاملی که مولانا برای غمگین شدن ما میاره بحث خودخواهی و خودپسندیه. قطعا دوستان، یکی از مهمترین علل غمگین شدن ما خودخواهی و خودپسندیه. اینو میدونید، خودخواهی با خوددوستی فرق میکنه. خوددوستی یک فضیلته ولی خودخواهی یک رذیلته. چهار مورد از ویژگی‌های آدم خودخواه رو عرض میکنم، نقطه مقابلش میشه ویژگی‌های آدم خوددوست. آدم خودخواه خودش رو کامل میدونه. همین کامل دانستن خود باعث میشه که عیب‌ها و رذیلت‌های خودش رو نبینه و بلکه عاشق عیب‌ها و رذیلت‌های خودش باشه. بنابراین شخص خودخواه چون خودش رو کامل میبینه، انتقاد پذیر نیست. یعنی به محض اینکه شما ازش انتقاد کنید حالش بد میشه. در حالی که آدم خوددوست چون دوست داره عیبای خودش رو بشناسه که خودش رو کامل کنه، عاشق انتقاده. یعنی شما هر چی ازش انتقاد کنید حالش بهتر میشه. بنابراین انسانی که در مقابل انتقاد گارد میگیره، در مقابل انتقاد وای میسته و از خودش دفاع میکنه، این انسان قطعا یک انسان خودخواست، انسان خوددوست نیست. انسان خوددوست عیبهایی رو که بهش میگن هدیه تلقی میکنه، ولی انسان خودخواه نه تنها عیبها رو نمیبینه بلکه انتقادهای دیگران رو نمیپذیره. اگر از او انتقاد کنیم جبهه میگیره و در مقابل شخص منتقد وای میسته. دوم این که به منافع خودش توجه میکنه، توانایی همدلی کردن و همدردی کردن با دیگران رو نداره. دایره غم و شادیش بسیار محدوده. انسانهای دیگه وارد دنیای او نمیتونن بشن. اگر کسی کنار او درد همه دنیا تو دلش باشه، انسان خودخواه متوجه نمیشه، چون انقدر در مسائل شخصی خودش و غم و شادی های حقیر خودش غرقه که اصلا متوجه انسانهای دیگه نمیشه و همدلی و همدردی نمیتونه بکنه. سوم این که انسان خودخواه خوشایند خودش رو بر مصلحت خودش ترجیح میده. یعنی بیشتر به دنبال لذات خودشه و امور خوشاینده تا اموری که به سود او هستن واقعا. و چهارم این که انسان خودخواه از تحقیر کردن دیگران لذت میبره. یعنی هر چی بتونه دیگران رو کوچکتر کنه و حقیرترشون کنه، حالش نسبت به خودش و حسش نسبت به خودش بهتر میشه. طبیعیه دوستان، اگر کسی این چهارتا رو داشته باشه، هیچ شکی نیست که این آدم آدم شادی نخواهد بود. چنان در دنیای تنهایی خودش و در پیله انزوای خودش در واقع زندانی میشه که اصلا لذتی از زندگی خودش نمیبره. مولانا میگه ای برادر، بر تو حکمت جاریه است، آن ز ابدال است و بر تو آریه است، گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است، شکر کن قره مشو بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن، صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. ببینید چه بیت زیبایی است. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سمات. من نوکر کسی هستم که هیچ وقت خودشو کامل و واصل نمیدونه. در بیت قبل گفت که خودبین نباش و در اینجا میگه که خودت رو کامل ندان. معلوم میشه یکی از ویژگی‌های آدم خودبین اینه که خودشو کامل میدونه. مولانا در یه داستان دیگه میگه که یک آقایی بود، یه دو تا نوکر خریده بود، یکی از این نوکرها خیلی زشت بود و دهنش بوی بد میداد، یعنی گنده دهان بود، و اون نوکر دیگه خیلی زیبا بود. این آقا میخواست این دوتا رو بشناسه، اون نوکر زیبا رو فرستاد دنبال یه کاری. از این نوکر زشت پرسید که نظر درباره دوستت چیه، چون من اون رو نمیشناسم، میخوام از تو یه اطلاعاتی بگیرم ببینم اون چجور آدمیه. این نوکر زشت خیلی خوبی های اون نوکر زیبا رو گفت و گفت این امانت داره، عاقل، صداقت داره، هر چی ویژگی خوب بود به اون نسبت داد. یکی از ویژگی هایی که به اون نسبت داد این بود: ای به دیگر این که خودبین نیست او، هست او در هستی خود عیب جو. از اینجا میفهمیم انسانی که خودخواه نیست در خودش عیب جوه، یعنی توانایی دیدن عیب های خودش رو داره، اما انسان خودبین عیب جو نیست، عیب خودش ها. عیب گوی و عیب جوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. انسانی که خودخواه نیست عیب های خودش رو میبینه، عیب های دیگران رو نمیبینه، دقیقا برعکس انسان های خودخواه. انسان خودخواه عیب های خودش رو نمیبینه، عیب های دیگران رو میبینه. مولانا در یه جای دیگه میگه که عقل سرتیز است لیکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوا همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. بی وفا هستن و هنرهای خودشون نشون میدن. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. دوستان همجور که از این بیت ها دیدید، مولانا از کلمه خودخواهی و خودپسندی استفاده نمی کنه. ظاهرا این دو تا کلمه جدیدن، کلمات خودخواهی و خودپسندی، اینا در متون قدیمی نیومدن. مولانا از کلمه خودبینی استفاده می کنه، از کلمه عجب استفاده می کنه، از کلمه منی استفاده می کنه با یه مصدری، یعنی من بودن و منیت، و از کلمه کبر استفاده میکنه. کلمه خیلی زیبای دیگه که مولانا برای اشاره به خودخواهی ازش استفاده میکنه کلمه هستیه. خواهش میکنم به این نکته دقت کنید، چون برای فهمیدن ادبیات کلاسیک خیلی مهمه. هستی به معنای وجوده، اما غیر از معنای وجود در ادبیات فارسی یه معنای دیگه هم داره، اونم انانیت و رعونت و کبر و خودخواهیه. در بسیاری از کتابهای قدیمی هستی دقیقاً به معنای خودخواهی و انانیت و رعونت به کار رفته. سعدی بیت خیلی زیبایی داره، به این بیت دقت کنید، میگه بیا که ما سر هستی و کبریا و رعونت به زیر پای نهادیم و پای بر سر هستی. اگر دقت کرده باشید سعدی در این بیت هستی رو در کنار کبریا و رعونت به کار برده. مرحوم مجتبی مینوی با همه اشرافی که بر ادبیات فارسی داره، عجیبه که این بیت سعدی رو نتونسته بفهمه و میگه که این بیت سعدی معناش روشن نیست، به خاطر اینکه ایشون هستی رو به معنای وجود میفهمه، اما در این بیت سعدی هستی به معنای خودخواهیه. سعدی میگه که ما هستی رو زیر پا گذاشتیم، یعنی خودخواهی و رعونت خودمون رو زیر پا گذاشتیم، ولی استاد مینوی عظیم الشأن متوجه این معنا نبودن. عطار نیشابوری در اسرارنامه هستی رو به این معنی به کار بردن. در ترجمه های قرآن کریم در مقابل کلمه کبریا و تکبر از کلمه هستی استفاده شده. همه اینها نشون میده که کلمه هستی در زبان فارسی به معنای خودخواهی و انانیته. اجازه بدید که من دو تا مثال از مولانا برای شما بگم. مولانا میگه همه پرنده ها اومده بودن پیش سلیمان، داشتن هنرهای خودشون رو به سلیمان معرفی میکردن. مثلا هدهد میگفت من میتونم از عمق 20 متری آب رو در زیر زمین ببینم، هنرهای خودش رو داشت میگفت. بعد مولانا میگه این معرفی کردن به خاطر هستی نبود، بلکه به خاطر این بود که می‌خواستن خودشون رو معرفی کنن تا سلیمان شغل مناسب به اونها بده. اینه که میگه به خاطر هستی نبود که این حرفا رو در روی خودشون می‌زدن، در واقع می‌خواد بگه به خاطر خودنمایی نبود، به خاطر خودخواهی نبود. ببینید جمله مرغان هر یکی اسرار خود، از هنر و از دانش و از کار خود، با سلیمان یک به یک وامینه بود، از برای عرضه خود را می‌ستود، از تکبر نه و از هستی خیش، بهر آن تا ره دهد او را به پیش. همونطور که میبینید هستی رو با تکبر به کار برده. معلوم میشه دیگه در این بیت هستی به معنی وجود نیست، به معنای خودخواهیه و خودنمایی. در این بیت دیگه خیلی روشن‌تر مولانا میگه ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان چه بسا تو عیب‌هایی رو در دیگران می‌بینی، این عیب‌ها از تو بر دیگران تافته، تو خودتو در اونها داری می‌بینی. اندر ایشان تافته هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو. این از در اول مصرع دوم یعنی از قبیل مثل هستی تو، مثل نفاق و ظلم و بدمستی تو در ایشان باز تافته. در واقع به صراحت داره هستی رو تفسیر میکنه به ظلم و نفاق و بدمستی. بنابراین دوستان، مولانا هستی رو به معنای خودخواهی به کار میبره و شما همه جا تو مثنوی میتونید این موضوع رو ببینید. نکته ای که میخوام بهتون عرض کنم اینه که چرا مولانا و عطار و سعدی و عارفان دیگه برای اشاره به خودخواهی از کلمه هستی استفاده میکنن. به نظرم شاید احتمالاً دلیلش این باشه که به نظر این بزرگان هستی واقعی مال خداست و روح خدایی انسان. غیر از این بقیهش دیگه هستی دروغین و هستی کاذبه. و اگر ما در زندگیمون هستی‌های کاذب رو هستی واقعی تلقی بکنیم، ما گرفتار خودخواهی میشیم. در واقع فرق آدم خوددوست و آدم خودخواه اینه، آدم خوددوست من الهی خودش رو که یک هستی واقعی است اونو مورد توجه قرار میده، اما انسان خودخواه من کاذب و من دروغین خودش رو مورد توجه قرار میده. با توجه به این نکته ها حالا میرسیم به این مسئله که الان میخوام به شما عرض کنم. دوستان، به نظر مولانا یکی از مهمترین علل غمگین شدن ما انسان ها مستی هستیه. مستی هستی یعنی چی؟ یعنی مستی ناشی از هستی. هستی رو امروز یاد گرفتیم، هستی یعنی خودخواهی. پس مستی هستی یعنی مستی ناشی از غرور و خودنمایی و خودخواهی و خودبزرگبینی. به نظر مولانا مستی یک پدیده‌ایه که ویژگیش اینه که ما رو دوچار بیخودی و سرمستی و ناهوشیاری بیکنه، درسته؟ و اگر ما از حالت مستی بگذاریم به خماری دچار میشیم. بنابراین ممکنه یک کسی خمار چیزهای دیگه باشه غیر از شراب خوردن. یعنی همونطور که ما با شراب مست میشیم، میتونیم با ده ها چیز دیگر هم مست بشیم. ممکنه یک کسی با غرور مست بشه. بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. ما مست غروریم ولی فکر میکنیم که هوشیاریم. دوستان، مستی ناشی از خودخواهی هزاران بار بدتر از مستی ناشی از شرابه، به خاطر اینکه کسی که مست شرابه چند ساعت بعد هوشیار میشه و به خودش میاد، اما کسی که مست خودخواهیه این شخص ممکنه دیگه تا ابد هوشیار نشه و هیچگاه آگاهی و هوشیاری پیدا نکنه. این مستی از هستی حتما باعث غمگین شدن ما میشه و از درون ما رو دچار رنج و گرفتاری میکنه. بازگردان قصه عشق ایاز، کان یکی گنجیست مالامال راز. میرود هر روز در حجره برین، تا ببیند چارقی با پوستین. چرا؟ زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. شرمو از دل و عقلو از سر میدزده و میبره. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. شد عزازیلی از این مستی بلیس، که چرا آدم شود بر من رئیس. خواجه ام من نیز و خواجه زاده ام، صد هنر را قابل و آماده ام. در هنر من از کسی کم نیستم، تا به خدمت پیش دشمن بیستم. به نظر مولانا ابلیس هم علت بدبختیش این بود که از هستی مست بود، مست هستی بود و این مستی هستی باعث درد و رنج و گرفتاری او شد. حالا به این بیت درخشان توجه کنید. این همه غمها که اندر سینه هاست، از غبار و گرد باد و بود ماست. تمام این غمهایی که ما داریم تحمل میکنیم مال این هستی مجازیه، مال این خودخواهیه، مال این خودبزرگبینی واهیه. اگر دوستان یه زنبوری ما رو نیش بزنه، فوری بعد از چند ساعت حالمون خوب میشه اگه حساسیت های عجیب و غریبی نداشته باشیم. اما اگر این زنبور خودمون باشیم و خودمون از درون خودمون رو نیش بزنیم، اون وقت چجوری ما حالمون خوب خواهد شد؟ مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود می کند، زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. خیلی حرف خطرناکی است. مولانا میگه میترسم اینو توضیح بدم، میترسم همه تو ناامید بشید. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که نومیدی دهد. نه مشو نومید، خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن، که ای محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. یک خانمی بود که شوهر داشت و به یه مرد دیگری هم علاقه داشت و دنبال راهی میگشت که بتونه با اون مرد باشه. این خانم و شوهرش یه باقی داشتن، یه درخت امرودبنی، یه درخت گلابی خیلی بزرگی وسط باغ بود، شاخه های خیلی انبوهی داشت. به اون آقا پیام داد، گفت که فلان روز مثلا روز جمعه ساعت مثلا 10 صبح بیا توی باغ ما یه جایی مخفی بشید که همسر من شما رو نبینه، بعد من ترتیبی میدم که ما بتونیم با هم دیگه باشیم. اون روز خاص این خانم با شوهرش رفتن توی اون باغ و بعد به شوهرش گفت با اجازهتون من برم بالا این درخت به اطراف نگاه کنم ببینم چه جوریه. رفت بالا، از بالا که داشت به پایین نگاه میکرد شروع کرد زار زدن سر شوهرش که اون کار زشت چیه داری میکنی، بلند شو مثلا اون کار انجام نده. شوهر بیچاره از این پایین داد میزد که آخه چی میگی، من دارم چیکار میکنم، و اون هی فقط میگفت این کارو نکن خیلی زشته. و بعد با سرعت از درخت اومد پایین و گفت الان یه خانمی پیش شما بود، اون خانم کجا رفت؟ این آقا گفت خانم گرفتار توهم شدی، اصلا کسی اینجا نبوده. خلاصه خیلی با هم حرف زدن، بعد خانم به اون آقا گفت حالا شما برید بالا. رفت بالای درخت و این فوری به اون آقا گفت بیا. اون آقا که اومد، این آقا از بالای درخت دید که ای داده بیداد یه مردی کنار خانومشه. خلاصه یکم داده بیداد کرد و به سرعت اومد پایین و اون آقا رفته بود. تصور کنید این درخت خیلی شاخ و برگای انبوهی داره و این پایین اومدنش یکم زمان میبره. تمثیل دیگه، از همه قسمت های تمثیل لازم نیست که ما رمزگشایی کنیم. آقا اومد پایین و به این خانم گفت که اون آقایی که کنار شما بود کجا بود؟ گفت باور کنید کسی نبود، شما دچار توهم شدید همونجور که من رفتم بالای درخت دچار توهم شدم. بعد با هم به این نتیجه رسیدم که این درخت خاصیتش اینه که هر کی میره بالای این درخت جهان رو وارونه میبینه، چیزایی رو که نیست میبینه و چیزایی رو که هست نمیبینه. عذر میخوام، داستان بد بود، اما نتیجه ای که مولانا از این داستان بد گرفته خیلی عجیبه. مولانا میگه این درخت امرودبن درخت هستیه، درخت خودخواهیه، هر کسی بره بالای این درخت تمام جهان رو وارونه خواهد دید. کسی که گرفتار خودخواهی و خودبینی و رعونت و انانیت باشه یک سره جهان رو دگرگون خواهد دید، یعنی حقایق جهان رو نخواهد دید، امور توهمی رو خواهد دید، زندگیشو در میان نمودها و پدیدارها خواهد گذران. از سر امرود بن بن مایدان، منعکس صورت به زیرا ای جوان، آن درخت هستی است امرود بن، تا برانجایی نماید نو کهن، تا برانجایی ببینی خارزار، پرز کجدم های خشم و پرز مار، چون فرود آیی ببینی رایگان، یک جهان پر گلرخان و دایگان. بنابراین دوستان، خودخواهی باعث تنهایی ما میشه، خودخواهی اعتماد انسانها رو به ما از بین میبره، خودخواهی مانع روابط سالم برقرار کردن با آدمهای دیگه میشه، خودخواهی باعث میشه که ما نتونیم با دیگران همفکری و همدلی داشته باشیم، به این ترتیب باعث غمگین شدن ما میشه. از طرف دیگه خودخواهی باعث میشه ما خودمون رو بیش از آنچه که هستیم ببینیم و بزرگ بدونیم و این باعث میشه که ما صلاح واقعی خودمون رو پیدا نکنیم، به این ترتیب باعث غمگین شدن ما میشه. و خودخواهی باعث میشه که ما ارتباطمون رو با واقعیت ها از دست بدیم، قدرت واقع بینی خودمون رو از دست بدیم و این باعث میشه که ما اذیت بشیم و گرفتار رنج و غم بشیم. هر قدر که ما بتونیم از خودخواهی کنارگیری کنیم و دیگر خواه باشیم و خوددوستی سالم داشته باشیم، به نظر میرسه که ما به شادی و به آرامش بیشتری خواهیم رسید. دوستان، یک کمی آماده یه بحث عرفانی بشید، اگر دوست داشتید قبول نکنید، فقط همجوری بگیم این حرفا هم وجود داره. اما به هر حال من اگرچه خودم دریافت نکردم و درک نکردم این حرفا رو، امید دارم یه روز اینها رو بفهمم اولا، و ثانیا امید دارم که شما این سخنان رو بفهمید و بر اثر فهمیدن شما من هم بفهمم. شمس تبریزی میگه که من یه سوالی از مولانا در اولین دیدار پرسیدم، مولانا جوابی داد که خودش نفهمید چی گفت ولی من فهمیدم چی گفت. بر اثر فهم حرف او من مست شدم، از مستی من اونم مست شد. دقت میکنید؟ حالا امیدوارم این حرفی که من نمیفهممش ولی دارم مثل یه توتی برای شما تکرارش میکنم، این حرف شما عمیقا دریافت کنید، بر اثر درک و دریافت و فهمیدن عمیق شما انشالله من هم این حرف رو بفهمم. ششمین عامل غمگین شدن ما از خود بیگانگیه. به نظر عارفان ما یک خود واقعی داریم و هزاران خود غیر واقعی داریم. به تعبیر مولانا، زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم. 2000 من وجود داره، کدوم اینا واقعا من واقعی منه؟ این من واقعی رو باید پیدا کنیم. اگر از کسی مثل ارسطو بپرسید، توی کتاب اخلاق نیکوماخوس میگه من واقعی ما جزء متفکر وجود ماست، یعنی عقل ما من واقعی ماست و هر چیزی غیر از عقل من دروغین ما و من توهمی ماست. اگر از کسی مثل مولانا بپرسید، مولانا میگه من واقعی ما روح الهی و خدایی ماست. این روح الهی و خدایی در ما وجود داره. غیر از این هر چیزی که ما اونو من بپنداریم دیگه من نیست، یک من دروغینه، یک من توهمیه. پدیده های خیلی زیادی وجود دارن که ما اونها رو ممکنه با من واقعی خودمون اشتباه بگیریم. یکیشون داشته های ماست. اگر ما با داشته هامون احساس همهویتی کنیم، اون وقت ما خودمون رو با دارایی هامون اشتباه میگیریم. یکی دیگه از چیزهایی که ممکنه ما اونو با من واقعیمون اشتباه بگیریم تن ماست، یعنی بدن ما همه ما نیست. اگر ما فکر کنیم چیزی جز بدن نیستیم، اون وقت ما دچار یک من دروغین شدیم. ببینید مولانا میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو. کسی که میگه من چیزی جز تن نیستم، در واقع بیگانه ای رو با خودش اشتباه گرفته. یکی دیگه از چیزایی که ممکنه با من قاطی بشه، اندیشه ها و خیالات و صورت های ذهنیه. تصوراتی که من درباره خودم دارم یا اندیشه هایی که من دارم، ممکنه اونها رو من با من واقعی خودم قاطی بگیرم و بعد خودم رو اونها بدونم. بنابراین دوستان، باید بدونیم من کی هستم و چی دارم. انسان هایی هستند که زبان حالشون اینه، اگرچه به زبان قال نمیگن هیچ وقت، که من بدنم و روح دارم، یا من پول های خودم هستم و عقل دارم، یا من ذهن خودم هستم و روح دارم. به نظر مولانا اینا خطاست. به نظر مولانا من روح هستم و بدن دارم و ذهن دارم و پول دارم و خونه دارم و چیزهای دیگه دارم. اگر اونها رو با خودم اشتباه بگیرم، در واقع من بیگانه‌ای رو با خودم قاطی کردم و هیچ وقت من روی رستگاری رو نخواهم دید. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. دیگران را تو ز خود نشناخته یعنی تو غیر خودت رو از خودت تفکیک نمیتونی بکنی، تو دیگران رو با خودت قاطی میگیری. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. تو به هر صورتی که میرسی میگی آها این منم، اما واقعا این تو نیستی. از تصویرهایی که از خودت داری رد شو برو. یکی از بزرگترین گردنه‌های خودشناسی اینه که من تصویرهایی رو که درباره خودم دارم با خودم یکی بدونم، اون وقت زندگیم رو برای اون تصویرها بگذرونم و این یکی از بدترین اصناف از خود بیگانگیه. بنابراین دوستان، از خود بیگانگی به این معنای عرفانی یعنی اینکه من خود واقعیم رو فراموش کنم و یک بیگانه ای رو با خودم اشتباه بگیرم. مثال خیلی زیبای مولانا اینه. فرض کنید شما 20 سال پول جمع کردید، مثلا شده فرض کنید 300 میلیون تومان مثلا. حالا رفتید با 1000 زحمت یه زمینی خریدید، بنا دیدید، معمار دیدید، نقشه کش دیدید، همه کارا رو انجام دادید، 10 سال زحمت کشیدید، 20 سالم پول جمع کردید، بعد از 30 سال یه خونه ساختید. حالا با خوشحالی میخواید برید تو این خونتون، بقیه عمرتون رو دیگه تو خونه خودتون بگذرونید. لحظه‌ای که میخواید برید تو خونتون، یه نفر میاد سند خیلی محکم در واقع معتبر به شما نشون میده و میگه شما اشتباهی تو زمین من خونه درست کردید، پاشید از اینجا برید بیرون. در واقع شما عمرتون رو صرف ساختن خانه در زمین دیگران کردید. انسانی که از خود بیگانگی داشته باشه، عمرش رو صرف ساختن بیگانه ای می کنه با این توهم که دارم عمرم رو صرف ساختن خودم می کنم. و این به نظر من خیلی دریغ و حیف توشه که 50 سال من زندگی کنم، در پایان 50 سال متوجه بشم که من عمرم رو صرف تیمار یک بیگانه کردم، از خود واقعی خودم غافل بودم. بنابراین دوستان، این من واقعی رو باید پیدا کنیم. ممکنه شما بگید هیچ کسی تن رو به جای من نمیگیره، ولی من با اطمینان به شما میگم بیش از 99% انسان‌ها واقعا بدن رو تمام من خودشون میدونن. دلیلش هم اینه، اگر مهمان به خونه شما بیاد، شما 99% وقتتون رو صرف پذیرایی از بدنش میکنید، درسته؟ برای پذیرایی از روحش یک ثانیه شما وقت نمیذارید. این معناش اینه که شما دارید میگید مهمان عزیزم، چون به نظر من شما هیچ چیزی جز بدن نبودید، منم تمام وقتم رو گذاشتم برای که از بدن شما خوب پذیرایی بکنم. شما از همین بالای خیابون ولیعصر، یعنی از میدان تجریش تا میدان راهن برید، مغازه ها رو دونه دونه بشمرید، یک دونه مغازه شاید پیدا نکنید که کالایی توش باشه که برای روح ما اون کالا خوب باشه. همه کالاها برای بدن ما هستن. معناش اینه که همه انسان‌ها عموماً انسان رو چیزی جز بدن نمی‌دونن. حالا برگردیم سراغ بحث خودمون. از خود بیگانگی یعنی این که من غیر خودم رو با خودم اشتباه بگیرم. خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید، اون نکته عرفانی که می‌خواستم بگم اینجا بود. به نظر مولانا من واقعی ما اصلاً غمگین نمیشه. اصلا غم توانایی رد شدن از 1000 کیلومتری من واقعی ما رو نداره. همونجور که هفته قبل گفتم، من واقعی ما عین آگاهیه، آگاهی رو از بیرون نمیگیره و عین شادیه. دقت میکنید؟ اصلا من واقعی ما که روح خداونده تماما بهجت و شادیه، اصلا امکان غمگین شدنش وجود نداره. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به حلق. وقتی که تنها میشی حالت بد میشه. مولانا میگه اون کسی که حالش بد میشه تو نیستی، توهمی از توه، تو یک چیز دروغین رو خودت فرض کردی، اون داره غمگین میشه، تو فکر میکنی خودت غمگین شدی. دوباره میخونم. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. من واقعی تو عین شادیه، عین نشاطه، خودش مست خودشه، خودش سرمست خودشه. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، تو همه چیزی. در وجود تو تمام شادی‌های جهان جمع شدن. اصلا تو نمیتونی غمگین بشی. ویندایر تو کتاب اندیشه‌های ماندگار میگه اگرچه شما در جهان واقعی با مسائل و تنگناهای کاملا ملموس و واقعی و با عوامل و عناصری که در درد و رنج آن را واقعی میپندارید دست به گریبانید، با این وضع لطفاً به این جمله دقت کنید، در جوهره راستین شما در درد و رنج وجود ندارد. استاد بزرگ من نیسار گارداس مهاراجا در وصف این جمله میگوید تو رنج نمیبری، فردی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. دقت میکنید واقعا جمله است که نور ازش میباره. این جمله رو باید ده ها سال نمیدونم ده ها ما روش فکر کرد. تو رنج نمیبری، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. مرمان گفت چی؟ تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی. بنابراین دوستان به نظر عارفانی مثل مولانا غمها و رنجهای بیهوده مال من دروغین ما هستند. من واقعی ما عین شادیه و اصلا فارغ از زمان و مکان و جهت و ماده است، اصلا غمگین نمیشه. چند تا بیت دیگه. لیک از تعنیز جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست، از مؤنث و از مذکر برتر است، در حیطه روح جنسیت وجود نداره. این نه آن جان است که از خوشبوتر است، این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. لطفاً ببینید دقت کنید، جان انسان خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. چون تو شیرین از شکر باشی بود کان شکر گاهی ز تو غایر شود. چون شکر گردی ز بسیاری وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. عاشق از خود چون قضا یابد رهیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. بنابراین دوستان به نظر مولانا غمها مال خودهای دروغین ما هستند. اگر ما خود واقعی رو پیدا کنیم دیگه غم نخواهیم دید و رنج نخواهیم کشید. باید بکوشیم اون هسته اصیل وجودمون رو
که فارغ از همه محدودیت های دنیایی است پیدا کنیم. با یه غزل خیلی کوتاه حرفم رو به تو پایان می‌رسونم. میدان که زمانه نقش سوداست، بیرون ز زمانه صورت ماست، زیرا قفسی است این زمانه، بیرون همه کوه قاف و انگاست، جویی است جهان و ما درونی، بر جوی فتاده سایه ماست، جز در رخ جان مخند ای دل، بی او همه خنده گریه افزاست، آن دل نبود که باشد اون تنگ. پس هر دلی که تنگ میشه دل واقعی نیست، دل واقعی تنگ نمیشه، از جهان وسیع تره. آن دل نبود که باشد اون تنگ، زان روی که دل فراخ پهناست، دل غم نخورد قضاش غم نیست، توتیست دل و عجب شکرخاست.